میگم امروز هوا خیلی گرم نیست مریم.
به نظر من از دیروز که دا گرمتر است.
میگم من میرم از مادر جان اجازه میگیرم که بادپکر رو روشن کنم.
خوب است، من خو عرق کدم از گرمی هوا.
کالای من رو سیل کو.
او ریختی داری کالا دلی؟
نه بابا، عرق کدم، شت و پت شدم.
خودت باید کالای تا تبدیل کنی.
حق با خودت است، ولی اول بیا بریم اجازه بگیریم که بادپکر رو روشن کنیم.
بره.
مانده نباشه مادر جان.
مانده نباشه.
زنده باشه اولادای قندم.
مادر جان شما گرمتان نیست؟
چرا نه جان مادر، هوا خیلی گرم است.
سعیل کنن علی چطور عرق کده؟ کالایش بیخی تر شده.
وی راست میگه. خب جان مادر برو کالایتو تبدیل کن.
بچش میرم. میگو میشه که مادر او خانه بادپکر رو روشن کنیم؟
جان مادر بادپکر خوب به مهمان خانه است، من اینال خودم میرم برتان میارم. زودتر میگفتین که اقه عرق نمیکدین و شد تپیت نمیشدین.
تشکر مادر جان، خودتان بیاین به اتاق ما از بادپکه استفاده کنه.
جان مادر تشکر، کارم باش پس خانه که خلاص شبه ما میایم. حالا برم بادپکه رو بیارم چون که خیلی گرنگ است، شما ها نمیتونین او رو ببرین تا اتاقتان.
مادر جان.
بله جان مادر، چی شده مریم جان؟
بادپکه چه قسمی ما را خنک میکنه؟
معلوم است دیگه، پرهای بادپکه را سیل کو چطور تیز میچرخه.
علی جان درست است که پرهای بادپکه میچرخه، ولی او چیزی که باعث میشه ما همیال احساس خنکی کنیم جا به جای هواست قند مادر.
جا به جای هوا؟
بله جا به جای هوا، دورو پیش ما رو هوا گرفته. هوا از گازهای مختلف تشکیل شده جان مادر، که یکشم اکسیژن است. اگه جای هوا نباشه ما نمیتونیم زندگی کنیم، نمیتونیم نفس بکشیم.
ولی ما خب به اتاق چیزی به نام هوا نمیبینه.
درست است جان مادر، کاملا درست است، ما نمیبینیم چون که هوا رنگ نداره، بویم نداره. انالی ای بادپکه وقت پرایش به کمک برق میچرخه، هوا را با سرعت جا به جا میکنه و این قسمی اتاقتان یخ میشه.
یعنی هوا حرکت میکنه؟
چی بگویم جان مادر، میخواین که همراهی هم یک آزمایش انجام بدیم که خودتانم متوجه حرکت و جا به جای هوا شوین ببینین ها؟
میشه؟
بله که میشه، خیلی هم ساده است.
چه قسمی مادر جان؟
جان مادر پوکانایتان دارین که دیروز برتان خریده بودم؟
من خو هنوز دارم.
من دارم.
خو دیگه خیلی برین پوکانایتان بیارین تا با هم یک آزمایش انجام بدیم که شما متوجه گپ ما شوین.
چی از مادر جان ده دستتان؟
خب برای آزمایش ما بکار از جان مادر.
خب آله با این پوکانه چی کنه مادر جان؟
خب یک نفرتان پوکانش را پرباد کنه.
من این کاره میکنم.
خیبته که من این نه بسته کنم ده دانش. آها اناله این پوکانه را بادش کو.
موشت باشه که نترقانیش.
خوارد راست میگه علی جان، او قدر زیاد باد نکو که یک وقت نترقه. بس است دیگه جان مادر.
خب من چی؟
خب بچی قندم جان مادر پوخانه تبته به من، مراقب باش که هوای درونش خالی نشوه. خب حال پوخانه تبته به من بتی مریم جان.
بفرمایید. میخواین چی کنن مادر جان؟
اصلا عجله نکن مریم جان. خب من سر دیگه نیاد درون این پوکانه دیگه میکنم. همو قسمی که دیدین پوکانه مریم درونش خالی بود. خب حالا من خیلی با احتیاط و آهسته پوکانه رو فشار میدم.
چقدر جالب، پوکانه من خالی میشه.
در عوض پوکانه من پوباد میشه.
خوبی هم جا و جایی هوا.
خیلی آزمایش جالبی بود مادر جان.
میگم حالی میشه که یه همی کار پس انجام بده، هوای درون ای پاغانه را پس به او پاغانه جا به جا کنه.
امتحان کن جان مادر، فقط خیلی آهسته که یک پاغانه نترقه.
سلکو علی،
پوکانه ما کم کم پرباد میشه.
خب علی جان، مریم جان، اینال متوجه شدن که جا بجای هوا چه رقم صورت میگیره؟
بله مادر جان.
خب شما میتونین چند بار دیگه همین کار تکرار کنین، تمرین کنین و بعد دیگه دوستایتون هم که یاد نداره یاد بتین. خوب است؟
خوب است.
دوستای عزیزم، بخش نمایشی هم تقدیمتان شد. انشالله که خوشتان آمده باشه. مهربانا، حالی دیگه وقت خواندن یکی از پیامک‌های شماست که با دست ما رسیده. بله، پیامک امروز از یک دختر خوب و ناز است به نام لیلا جان. لیلا جان از ساکنین مهاجر مشهد مقدس است که پیامک به برنامه خودش روان کرده. لیلا جان نوشته کرده که سلام خاله جان، سلام به دوستای شاپرکی. خاله من خیلی خوش دارم که در آینده یک اختراع مهم انجام بتم، به نظرتان میشه؟ بیادرم میگه که دیگه چیزی برای اختراع نمانده. درست از خاله جان؟ عزیزم لیلا جان، اختراع یعنی که شما یک چیزی، یک وسیله‌ای را با خلاقیت خودت جور کنی که یک کاری را آسان کنه. تا زمانی که انسان روی کره زمین هست میتونه اختراع هم داشته باشه. خیلی تشویش نداشته باش. البته حتما خودت میدونی که اختراع کردن کار آسانی نیست. درس خواندن زیاد با کار داره، صبر و حوصله با کار داره. انشالله که خودت به خواسته و آرزویت برسی و یک دختر مخترع شوی لیلا جان. تشکر که پیامک به برنامه شاپرک روان کردی. دوستای عزیز و مهربانم، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. انشالله که همیشه سالم و صحتمند باشیم. تا فردا که باز میایم به خانه‌تان، خدای خوب یار و نگهدارتان.
بله دوستان و عزیزان خوب شنونده، انشالله که روز و روزگارتان شیرین باشد، به شیرینی قند پارسی.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد
روی به فرداست پارسی.
قند پارسی.
شکر شکر شبند همه ترکیان هند، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. ننوشت با من نگار کاغذ، بنوشتم اشر هزار کاغذ. ای هدهد خوش خبر، توانی از من ببری به یار کاغذ؟ وانگاه بگویش ای ستمگر، قحط است در این دیار کاغذ؟ دوستان عزیز، این بار باز با بانوی شاعر از بدخشان عزیز آشنا می شویم. شاعری که حدود 60 سال پیش درگذشته و چنان که شعرش گواهی می دهد سخنوری توانا بوده است. بدخشان از دیرباز از کانونهای زبان فارسی و خواستگاه شاعران بسیار بوده است. این سرزمین کوهستانی و دشوارگذار روزگاری مأمن ناصر خسرو قبادیانی بوده و او سالهای آخر عمر خود را در یمگان بدخشان به سر برده است. از آن به بعد نیز شاعران بسیاری از بدخشان برخاستند، همچون عبدالله بدخشی، عبدالواحد رشته بدخشی و این سلسله تا به امروز ادامه دارد، چنان که شاعر نامدار افغانستان پرتو نادری فرزنده بدخشان است. استاد خلیل الله خلیلی، شاعر توانای افغانستان، در شعری که خطاب به مخفی بدخشی سروده او را چنین تحسین کرده است: خوشم که خضر رحم شد فروغ یزدانی، که بشنوم سخن مخفی بدخشانی. کسی که ملک سخن را کند به فیض آباد، خدای باد نگهبان وی ز ویرانی. کنم ز لعل بدخشان به شعر وی دل خوش، که نزد اهل دل این باقی است آن فانی. چه خسروان که از این خاکدان برون رفتند، که نامشان نشناسد کسی با آسانی. ببین به ناصر خسرو که بعد 900 سال، هنوز عرش سخن را کند سلیمانی. و مخفی در پاسخ به شعر استاد خلیلی چنین می سراید: تو ای ادیب سخنسنجی و سخندانی، در این زمانه تو غواص بحر عرفانی. تو استاد سخن پروران این دوری، ز تب ملک سخن را کنی درفشانی. به سوی اهل سخن لطف تو از این بیش است، که سوی کلبه عاجز شدی به مهمانی. مرا که گلشن طبعم خزان شده افسوس، که از سخن قدمت را کنم گلفشانی. به نزد اهل خرد مخفی و مکن هرگز، به عقل ناقص خود نسبت سخندانی. اما برگردیم به زندگی مخفی بدخشی. طبق آنچه در کتاب ارزشمند پایتخت پریها تألیف سید ابوطالب مظفری آمده است، او در سال 1258 شمسی در بدخشان به دنیا آمد. پدرش میر محمود عاجز شاعر و از امیران بدخشان بود، اما مخفی 1.5 سال عمر داشت که پدرش درگذشت. مخفی از نظر زمانی هم عصر با دوران استبداد عبدالرحمن خان بود. او در 8 سالگی به دستور عبدالرحمن خان همراه برادران اندیشمندش به قندهار تبعید شد و روزگاری را به مشقت گذراند. او حدود 80 سال زندگی کرد و در اواخر عمر به زادگاهش بازگشت. شعر سرودن را از نوجوانی و در 16 سالگی شروع کرد. تا آخر عمر ازدواج نکرد، ولی شعرهایش از عشقی سوزان حکایت می کند. او غزل سرایی مبتکر و مضمون پردازی ماهر بوده است و بیگمان در شمار بزرگان شعر افغانستان در عصر خیش است. اما غزلی که از مخفی در این برنامه انتخاب کرده ایم با ردیف کاغذ سروده شده است. اهل فن می دانند که سرایش شعر با یک ردیف خاص خالی از دشواری هایی نیست. اینکه شاعر چند بیت غزل را کلن با توصیف کاغذ اختصاص دهد و در هر بیت نیز مضمون و سخنی تازه بیاورد، به خلاقیت و کشف احتیاج دارد، چیزی که در این غزل مخفی بدخشی کاملا مشهود است. غزل را از اول مرور می کنیم. ننوشت با من نگار کاغذ، بنوشتمش هر 1000 کاغذ. ای هدهد خوش خبر، توانی از من ببری به یار کاغذ؟ وانگاه بگویش ای ستمگر، قحط است در آن دیار کاغذ. میبینید که چه ظریف از نامه ننوشتن آن نگار صحبت میکند و این مطلب را با این پرسش که در محاوره نیز به کار می رود بیان می کند. آیا فلان چیز قحط است؟ در بیت های بعدی هم مضمون سازی های متعدد با کاغذ ادامه دارد. اینکه شاعر هجران محبوب را با آتش و جسم خود را با کاغذ تشبیه می کند و می دانیم که آتش چطور کاغذ را شعله ور می سازد. هجران تو چون شرار باشد، بین جسم من نزار کاغذ. یک شمز حال دل نویسم، بردن نتوان 1000 کاغذ. این تخیلهای زیبای شاعر گاهی خود را در قالب چنین اغراقی نشان می دهد. می گوید اگر صفحه روزگار هم به کاغذ تبدیل شود، نمی تواند غم مرا شرح دهد. کی شرح غمم دهد، بگردد گر صفحه روزگار کاغذ. و اینک ادامه غزل. Thank you. گردیده دوات دل پر از خون، وین دیده انتظار کاغذ. یارب که شود وصل کوتاه، از رحمت کردگار کاغذ. شعر پایان بندی زیبایی دارد. اول هم شاعر بنام نوشتن به آن یار و پاسخ نگرفتن از او اشاره کرده است و در پایان هم به همان مضمون برمی گردد و اینجا با کمک آرایه شخصیت بخشی به کاغذ خود را شرمسار کاغذی می داند که به عنوان نامه استفاده شده و بی پاسخ مانده است. چون یار نمی دهد جوابی، مخفی شده شرمسار کاغذ.
اگر راهی کشم سرا بسونم، جهان را جو لسر با با بسوزم، بسوزم و لمر کارم نسازی، چی فرمایی بسازم یا بسوزم. نگارا کاسه چشمم سرایه، میانه هر دو دیده جای پایه، از آن ترسم که غافل پا بمانی، نشیند خار مجدانم با پایه. قلم برگی رم از چار استخانم، مرکب ساب زم از خون رگانم، برارم پا خزی از پرده ای بود، که بینیسم بیاری می روانم.
شنونده برنامه قند پارسی هستید از رادیو دری.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
معجزه بر دوش می کشد بر مراد.
از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آیینه دار عالم بالا
تاریخ را، وثیقه سبز شکوه را، خون من و کلام متلاس پارسی.
روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحا
سپید، عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن راست، تصویر
را مغازله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی.
در در ادامه برنامه قند پارسی با بخش کارگاه شعر و با صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، استاد دانشگاه و منتقد ادبی در خدمت شما هستیم.
کارگاه شعر.
شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری سلام. یکی از داوری‌های شتاب زده و نادرستی که درباره شعر گذشتگان به حدود مثلا 1000 سال شعر فارسی رایج شده توی جلسات ادبی و حالا من توی بعضی مقالات هم دیدم این است که میگن شعر گذشته ما سوبژکتیو بوده، درونگرا بوده و به جهان عینی و بیرونی توجه چندانی نداشته، یعنی اندیشه ای، جهان‌نگری، کلیتی که حاکم بر اذهان شاعرها بوده خواستگاه شعر بوده و اساساً بر اساس همون جهان‌نگری و اندیشه به عالم بیرون هم نگاه می‌کردن. بنابراین حضور عناصر و اشیاء عالم عینی از صافی این نگاه سوبژکتیو، نگاه درون نگر رد می شده و ما در شعر گذشته کمتر مثلا با جزئیات و با جهان عینی سر و کار داریم. این داوری حاصل اندیشه کسانی است که به نظر من خیلی شعر نمی خونن، دست کم شعر گذشتگان ما رو خوب نخوندن، شاید مثلا 50 تا 60 تا مثلا شعرهای خیلی مشهور سر زبان رو خوندن. اگر کسی با حوصله بشینه متون رو بخونه، که اساسا روش درست تحقیق کردن هم همین است و روش درست داوری کردن، متوجه میشه که اتفاقا کارنامه شعری گذشتگان ما در مقایسه حتی با شعر امروز بسیار بسیار برونگراتر، جزئی نگرتر و توصیفی بوده نسبت به شعر امروز. یعنی توصیف جهان بیرون به ویژه در دوره‌های مثلا فرض کنید که مثل دوره رواج سبک خراسانی که فراوان است، تو دوره سبک عراقی هم همینطوریه، به غیر از یه معدودی از شعرهایی که حالا حرف‌های مثلا حکمی، حرف‌های عرفانی یا مثلا مباحث کلامی و مجادلات کلامی درش هست، غالب شعرها اتفاقا درباره جهان عینی، درباره اجتماع، درباره مناسبات واقعی میان انسانها، درباره اشیا و عناصری که بیرون از ذهن در جهان محسوس وجود داره صحبت کردن و صورت استعاری هم نداره، یعنی صورت توصیفی و عینی داره. منتها خب این رایج شده که به جای مطالعه کردن و به جای مراجعه کردن به متون، حرفای کلی را متاسفانه از زبان همدیگر بعضی از منتقدین تکرار میکنن و خودشون رو بی‌نیاز میبینن از این که به منابع مراجعه کنند و کتاب‌ها رو بخونن.
قند پارسی. قند پارسی، برنامه ادبی رادیو دری.
با تشکر از استاد اسماعیل امینی و با سپاس از همراهی شما و پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
زربان عنوان برنامه‌ای است که همینک
همکاران ما این برنامه را تقدیم حضور شما دوستان میکنم و آرزوی سلامتی و خوشبختی شما عزیزان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار علم و آگاهی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال استیم که خداوند توفیق داد تا باز هم در خدمتتان باشیم. عزیزان شنونده، در جلسه قبل اگر همراه برنامه زربان بوده باشین، ما در رابطه با یک مریضی خطرناک و مرگ آور در صورتی که به درستی و به موقع مراقبت و معالجه نشوه صحبت کردیم که عبارت بود از مریضی هاری یا همون مریضی به اصطلاح سگ دیوانه. در خدمت کارشناس ارجمند محترم دکتر مجید نوری، متخصص امراض عفونی یا انتانی بودیم که گفته شد بیماری هاری یک مریضی وایرال یا ویروسی حاد و سریعاً پیشرونده است که بین انسان و حیوان مشترک است. در جلسه قبل گفته شد که این مریضی و آلودگی میتانه نه تنها از سگها که همه فکر میکنن فقط سگ عامل انتقال است، از دیگر حیوانات پستاندار اگر آلوده باشند این ویروس میتونن از طریق بزاق یا آب دهان خود و با واسطه گزیدن دندان گرفتن به انسان منتقل کنند. در جلسه قبل گفته شد که این ویروس وقتی وارد بدن شد، این به خاطر عصب دوست بودنش وارد رشته های عصبی شده و از طریق رشته های عصبی به مغز و قسمت مرکزی سیستم مغزی در حیوان و انسان منتقل میشه. وقتی به مغز رسید، بعد از مغز دوباره به سمت جاهای دیگه بدن حرکت کرده و علائم و نشانه های بیماری ظاهر میشه. بحث ما با دکتر صیب نوری ادامه میتیم. قبل از شروع بحث آدرس های ما را یادداشت بکنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه، در خدمت شما هستم.
دکتر صاحب نوری، تشکر از لطف شما که بازم فرصت دادین تا مزاحمتان باشیم. در ابتدای بحث امروز اگر لطف کنین، اولا آیا هر حیوانی اگر انسان بکنه و به گفته شما گاز بگیره و گزش حیوان داشته باشیم که منجر به زخمی شدن پوست انسان شوه، هر حمله و زخمی باید هاری به حساب بیایه؟ یعنی فرق میکنه. و دیگه یکی، اگر کسی دچار مریضی و آلودگی هاری شد، این درمان و معالجه داره یعنی منتهی به مرگ میشه؟
خب من قسمت درمان رو هم میگم خدمت شما، تا حالا من مطمئنم وقتی این صحبت الان مطرح شده، خب خیلی ها تو خونهشون دارن پت دارن یا همون حیوانات خانگی دارن، یا خیلی وقتا شاید مثلا فردی تو کوچه، خیابون، پیاده رو، یا مثلا فرد یک حیوانی، گربه‌ای مثلا بلفرد چنگ بهش زده و الان به شدت دارن دلنگران این هستن که ایداد بیاد نکنه مثلا بلفرد معنان هاری گرفته. ببینید، واقعیت اینه که هر گزش حیوانی را نباید معادل هاری بدانیم، اما هر گزشی را باید براش فکر این رو بکنیم که خب بالاخره تشخیص یکی از تشخیص افتراقیمون هاری میتواند باشد.
بله،
مگر ما خیلی بیماری دیگه هم داریم که از طریق گزش منتقل میشه، یا گاز گرفتگی یا چنگ زدگی و در حقیقت خراب کردن پوست و فقط هاری نیست، ولی هاری رو باید همیشه جزو تشخیص افتراقیمون قرار بدیم.
بله،
این مورد اول. مورد دومی که میخوام بگم در مورد بحث درمانه. ببینید، واقعیت هم اینه که هیچ درمان اثبات شده برای هاری وجود ندارد. و حالا یه سری گزارشات دادن، گفتن که مثلا اومدن با یک سری داروها، درمانها، داروی ضد ویروسی، کتامین و اغما درمانی، اینا اومدن کار رو انجام دادن، اما در نهایت همه این درمانها منجر به شکست بود. و واقعیت هم اینه که وقتی که دیگه بیماری به دست ما میرسه با اون علامی که خدمت شما عرض کردم، یعنی تب دارن، کانفیوژن دارن، اختلال هوشیاری دارن، تشنج دارن، توهم دارن، از آب میترسن، از نور میترسن، از هوا میترسن، این بیمار وقتی که دیگه در این فاز داره به ما میرسه، دیگه تقریبا معادل مرگ و تقریبا بدون اسنسا هاری یک بیماری مرگباریه. ولی با درمان مناسب بعد از تماس در طی دوره نهفتگی که ما گفتیم بین 20 تا 90 روزه، اگه تو اون دوره نهفتگی ما درمان مناسب را انجام بدیم، میتونه همیشه قابل پیشگیری باشه. یعنی در واقع یه جور در واقع معادل 0 و 100، یا شما فرد میتونید کاملا 100% نجاتش بدید در همون زمان اول، یا اینکه اگر از اون زمان رد بشه و شما متوجه نشید و یا درمان نکنید، اقدامات پیشگیرانه را در اون زمان انجام ندهید، مطمئن باشین که معادل مرگ.
پس اقدامات وقایوی و مراقبت‌های لازم در مو اولین ساعات و روزهای گزیدگی و دندان کندن حیوان و زخمی شدن پوست توسط حیوان مشکوک چقدر اهمیت داره دکتر صاحب برای نجات جان و زندگی انسان، که اگر دیر شوه خب ممکنه خدای نخواسته منجر به مرگ و پایان عمر فرد گزیده شده شوه. دکتر صاحب، آیا واکسین برای پیشگیری وجود داره که آدم‌ها واکسین بزنن تا مصاب و مبتلا به این مشکل نشوند، و کیها را باید واکسین بزنن؟
ببینید، واقعیت هم اینه که همه افراد اصلا نیازی به واکسن نیست. ببینید، ما یه وقت میگیم آنفولانزا، خب امروز دیگه تقریبا گفته میشه که همه باید برن واکسن آنفولانزا بزنن، اگر حالا چند سال قبل مدن یه سری گروه هدف رو براش مشخص کردن، ولی امروز دیگه توصیه میشه همه میگن همه برن واکسن آنفولانزا بزنن. اما در مورد قضیه هاری، ببینید، اصلا و ابدا به هیچ عنوان این تشخیص، یعنی این توصیه عمومی نیست برای افراد که همه برن واکسن را بزنن. چه افرادی باید برن واکسن بزنن؟ افرادی که مورد گاز گرفتگی یا گزش یک حیوانی از حیوانات پستاندار، حالا مثل درقت سگ، گربه، راسو، روباه، شغال، اینها قرار میگیرن باید برن. اولا که افرادی که معمولا حیوان خانگی دارن که معمولا اینا میرن اون برنامه واکسیناسیونشون معمولا کامل دارند. عموما حیوانی وقتی که ما قراره که در حقیقت هاری رو بگیریم، از حیوانی که خودش مبتلا هست داریم میگیریم. پس عموما از حیوانی است که حالا مثلا یا ولگرده، حیوانی است که حالا به هر حال تو روستاست، توی زمین و زراعتی است اونجا، و خودش الان آلوده شده اون حیوان و حالا یه مواجهه تصادفی با انسان داره و انسان رو هم چیکار میکنه؟ گاز میگیره. پس افرادی باید برن واکسن بزنن که مورد گاز گرفتگی حیوان قرار میگیرن.
بله،
حالا من این قضیه رو دوبار توضیح میدم چون خیلی خیلی مهمه و عمده سوالات مردم عزیزمون تو این قضیه است. ببینید، اگر من از این مرحله شروع میکنم و میرم جا، ما فکر فرض میکنیم که الان فردی دچار گاز گرفتگی توسط یک حیوان میشود، درست شد؟
بله.
اگر این حیوان شناخته شده ای هست، درست شد، و ما میدونیم که خب الان مثلا برنامه واکسیناسیونشون داره و هیچ چیز نداره، ما دلنگران نمیشیم. ما دلنگرانیم برای چه زمانی است؟ برای یک زمانی است که با یک حیوانی که اصلا نمیدونیم، مثلا یعنی هیچ شرایط قبلی گذشته ازش نداریم، به طور کاملا مواجه تصادفی باش قرار گرفتیم. اگر بتونیم حیوان را نگهش داریم و محبوسش کنیم، ما حیوان را به مدت 10 روز تحت نظر میگیریمش. اگر حیوان در طی این دوره 10 روز در خلال درقان دوره نظارت ما علائم هاری در حیوان بروز بکنه، ما باید حیوان را بلافاصله بکشیمش و سرش را درقت بدیم به آزمایشگاه که اونا میرن رو سر اون حیوان، رو درقت مغز اون حیوان میرن تستای اختصاصی را انجام میدن، و اگر این علائم در حیوان ایجاد شد، ما حیوان را میکشیم، سرش را میدیم به آزمایشگاه و فرد را هم چیکار میکنیم؟ براش واکسن میزنیم.
بله.
اما اگر حیوان فرار کرد، یعنی گاز گرفت و فرار کرد و رفت، این فرد حتما باید واکسن بزنه. پس من یک بار دیگه میگم، اگر حیوانی را که علامت گاز گرفت، ما شرح حال گذشته از این حیوان داریم، مثلا این یک حیوان خانگی است، درست شد، و میدونیم که واکسنش زده، هیچ گونه مشکلی هم نداره، ما دلنگران نیستیم در مورد این حیوان. حالت دوم حیوانیه که الان گاز میگیره و الان ما میتونیم نگهش داریم، درست شد؟
بله.
این حیوان را ما به مدت 10 روز تحت نظر نگهش میداریم. در خلال این دوره نظارت اگر علائم هاری در حیوان بروز کرد، حیوان را باید بلافاصله بکشنش و سرش را میدن به آزمایشگاه برای اینکه آزمایش‌های تخصصی رو روش انجام بدن و واکسن را هم فرد میزنه. اما اگر حیوان گاز گرفت و فرار کرد رفت، ما باید بلافاصله فرد را ارجاع بدیم به مرکز بهداشت و اونجا براش واکسن ها را شروع بکنن بزنن. نکته دیگه این که حالا حیوان دیگه غیر از سگ، گربه یا رازو، اینا باید بلافاصله کشته بشن و سرشون باید برای آزمایشگاه فرستاده بشه و در تماس‌های پرخطر و در مناطقی که هاری در سگ‌ها بومی هست دیگه ما اینجا نباید انتظار داشته باشیم و صبر بکنیم ببینیم که آیا این در حقیقت این علائم هاری در حیوان بروز میکنه یا بروز نمیکنه. ما باید بیام چیکار بکنیم؟ اینجا باید برای فرد درمان را شروع بکنیم.
پس واکسن هاری برای همه ضرورت نداره و تجویز نمیشه، فقط برای کسایی که توسط یک حیوان مورد حمله قرار گرفته و زخمی شده و یا اونایی که در معرض خطر گزیدگی و گزش حیوانات است. مسئله دیگه ای که آقای نوری، آیا اگر دیگر حیوانات خانگی مثل مرغ و گوسفند و بز و اینا توسط یک حیوان درنده گزیده شود و مورد حمله قرار بگیره، ممکن است که هاری به این حیوانات خانگی منتقل شود و بعد با خوردن گوشت اینمی حیوانات خانگی انسانها هم آلوده و مریض شوند؟
من یک بار دیگه توضیح میدم این قسمت را. ببینید، بازم میگم که اگر یک حیوان انسانی را بگزد، اولا که بازم میگم اگر پوست سالم باشه به هیچ عنوان ویروس منتقل نمیشه، یعنی ما هیچ دلنگرانی نداریم. ما دلنگرانی داریم که پوست خراش پیدا میکنه، سایدگی پیدا میکنه و زخم باز میشه و یا قشای مخاطی آلوده میشه. پس اگر پوست سالم بود ما هیچ دلنگرانی نداریم. سوال دوم، نکته دوم اینه که آیا هاری شناخته شده یا مشکوکی در منطقه، در گونه، آیا ما داریم یا نداریم؟ اگرم نداشته باشیم بازم هیچ دلنگرانی نداریم. امکان داره حیوان به از ترس خودش در حقیقت داره یه جور حمله میکنه. و اما اگر داشته باشیم تو منطقه، بازم میگم سه حالت اتفاق میفته. یا اون حیوان را شما گذشتش را میدونید، حیوان مثلا به فرخانگیه، واکسنش را زده، میدونید، دلنگرانی ندارید. حالت دوم اینه که حیوان گاز میگیره ولی حیوان را شما میتونید نگهش دارید، میتونید نگهش دارید، به مدت 10 روز تحت نظر میگیریدش. اگر در طی این 10 روز علائم هاری در حیوان گزارش شد، بروز کرد، شما حیوان را باید بلافاصله بکشیدش، سرش را میفرستین برای آزمایشگاه تحت تدابیر در حقیقت حالا بحث احتیاط استانداردی که باید انجام بشه و سرش را میفرستن برای آزمایشگاه و بلافاصله واکسیناسیون را برای فرد شروع میکنیم.
بله.
اگرم که حیوان فرد را گاز بگیره و فرار کنه بره، ما باید حتما در حقیقت کار واکسیناسیون را انجام بدهیم. اما حالا میریم سراغ قضیه این که در مورد بحث احشام، نه واقعیت همی که این دلنگران مردم ازمون نداشته باشن، اصلا چنین چیزی نیست، اونها اصلا به چون آلوده نمیشن. این که نیست که مثلا فلا بخواب داره گوسفندی آلوده بشه یا مثلا مرغ آلوده بشه، نه اصلا چنین چیزی براشون وجود نداره، نگران باید نداشته باشه.
بله.
عرض کردن در مورد یک سری حیوانات هستن و میتونه انسان را بیاد چیکار بکنه، آلوده بکنه، بیمار مشترک بین انسان و حیوان.
حالا اگر کسی مصاب و مبتلا به هاری یا مریضی معروف به سگ دیوانه باشه و در بیمارستان یا شفاخانه بستری شود و تحت نظر باشه، اینمی ویروس هاری از این فرد به افراد دیگه منتقل میشه؟ یعنی ممکنه از طریق ذرات تنفسی اینمی ویروس مثل زکامی و سرماخوردگی و انفلوانزا ویروس به دیگران منتقل شود؟
نه نه، اصلا به هیچ شما بیماری واگیر داره اینطوری نیست و فقط و فقط و فقط عرض کردم خدمت شما از طریق گزش، یعنی از طریق بزاق آلوده، وقتی پوست را مورد خراش قرار میدن، خون جاری میشه، از اون منطقه ویروس وارد بدن میشه و در طول مسیر عصب میره بالا. اصلا انتشار خونی نداره، انتشار تنفسی نداره، از این جهت مردم ازمون هیچ نگران نداشته باشه.
بسیار بسیار ممنون و سپاس از توضیحات بسیار خوب شما دکتر صاحب نوری. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم.
ما به تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر سید حسین اردهالی هستم، فوق تخصص مرغات ویژه و مدرس هلال احمر. خب فصل تابستان هست و به واسطه به هر حال مصرف مواد غذایی مختلفی که هست، بعضن خطر آلودگی به وسط وجود داره، احتمال اسهال و استفراغ و مسمومیت‌های گوارشی زیاد مطرح میشه. اون چیزی که ما اهمیت پیدا می‌کنه اینه که در رویکرد اولیه به بیماران که دچار اسهال و استفراغ و مسمومیت گوارشی میشن، اولین کار ما این هست که حواسمون جمع باشه در این مورد، آب بدن رو نگذاریم تموم بشه و کم بشه. جلوگیری از کم آبی باید بکنیم. حالا اگر روی مایعات مناسب، مایعات ترتمیز به کسی برسونی مناسب خواهد بود. از محلول های ORS برای ما بسیار مناسب خواهد بود که این مورد استفاده کنیم. مهمترین چیز ما اینه که اگر فرد هوشیار هست و میتونه بخوره، مایعات خوراکی به فرد بدیم، و اگر در وضعیتی بیمار هست که به دلیل افت سطح هوشیاری امکان بلع مواد غذایی و مایعات براش نمیره، حتما به جد با حواسمون باشه، پرهیز کنیم از خوراندن هر ماده به فرد غیر هوشیار، چرا که بلعش مناسب نیست و خطر ورود مواد سیالات، حالا مایعاتی که هستش، به دستگاه تنفس وجود داره. پس بنابراین در این وضعیت ما دقت کنیم که حتما شاید نیاز به سرم داشته باشه. اگر بیمار ما در وضعیت استفراغ هست، از خوراندن چیزی اضافه تر به بیمار پرهیز کنیم. حتما در این مورد نیاز به تجویز مایعات وریدی و سرم خواهد بود. تا زمانی که استفراغ بیمار کنترل نشده، توجه داشته باشیم که از خوراندن هر چیز اضافه در به بیمار، حتی به صورت مایعات، پرهیز کنید.
عزیزان شنونده، سپاس و تشکر از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه، کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مجید نوری، متخصص امراض عفونی یا انتانی، در رابطه با درمان و معالجه بیماران هاری صحبت کردند که باید به موقع همه اقدامات وقایوی و پیشگیرانه و محافظتی صورت بگیره، و اشاراتی داشتن به ای که واکسن برای همه ضرورت نداره، فقط کسایی که دچار گزش و حمله حیوان مشکوک میشه باید برای او ما تحت یک شرایط واکسینیشن انجام بدیم، و اونایی که در معرض خطر هستن. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، حالا اگر کسی دچار حمله توسط حیوان شده و جای از بدنش زخمی شده، در اولین قدم چی کارهای حفاظتی و مراقبتی برای او باید انجام شود؟
الان فرض میکنیم که یک فردی دچار مورد گزش یا گاز گرفتگی توسط یک حیوان قرار گرفته. اول نکته خیلی 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 مهمی که حالا در آخر من میگم خدمت شما تجربه خودم را در مورد یک بیمار، اینه که وقتی که فردی دچار گاز گرفتگی توسط یک حیوان آلوده میشه، اولین کاری که باید فرد انجام بده به مدت 5 تا 10 دقیقه، که ما معمولا 10 دقیقه رو توصیه میکنیم،
بله،
باید اون منطقه رو با آب و صابون به مقدار فراوان باید بشورن. این نکته بسیار بسیار مهم و کلیدی و حساسیه که شاید خیلی وقتا اصلا فراموش بشه. پس من بازم تاکید میکنم، شما بزنید عدد 10 دقیقه رو فرض کنید. 10 دقیقه باید با آب و صابون اون منطقه رو بشورن، بعد با فشار آب کاملا اون صابون رو هم در واقع اون کفای صابون رو از اون منطقه پاک بکنند. همون مرحله، همین خودش باعث میشه که بسیار از ویروس ها، اگر ویروس یعنی در واقع اون حیوان آلوده باشه، بسیار از اون ویروس ها در همون منطقه با همین آب و صابون در واقع شستشو داده میشه و این شانس را بسیار بسیار کم میکنه. حالا امکان داره بافته مرده اونجا وجود داشته باشه که اینا رو ما برشون میدیم. یه نکته دیگه هم که وجود داره اینه که حالا اگر فردی دچار گاز گرفتگی شد، فقط نباید فکر هاری رو بکنیم، باید فکر مراقب بحث کزاز هم باشیم و باید واکسن کزاز رو هم باید بزنه، و اگر هم لازم شد که درمان آنتی‌بیوتیکی رو هم باید بدیم.
بله،
گفتم که فردی دچار گاز گرفتگی توسط حیوان میشه، گفتم 10 دقیقه با آب و صابون بعد اون منطقه رو کاملا بشورن، بعد بتادین بزنن. 10 دقیقه بازم تاکید میکنم، آب و صابون نکته بسیار بسیار مهمیه. من این تجربه رو براتون میگم، تجربه‌ای که برای خود من اتفاق افتاد 4 سال پیش تو استان خراسان شهر مشهد. ما یک بیماری رو برام به ما آوردن، یه آقایی که مال یکی از روستاهای اطراف مشهد بود. ایشون همراه با پسرش وقتی که شب داشتن برمیگشتن خونه، یه شغالی به اینها حمله میکنه، و هم پدر و هم پسر را هر دو را گاز میگیره و شغال فرار میکنه میره. وقتی که اینا به خونه میرسن، این من خیلی عوامانه خیلی عامیانه صحبت میکنم، بدونید که چقدر راحت پیشگیری میشد و چقدر متاسفانه از دست رفت. خود مادر اون خونه در حقیقت وقتی که میفهمه این قضیه را، پسرش را مجبور میکنه که وایسا من زخمت را بشورم، ولی در واقع پدر خونه حالا به خاطر اون لجبازی که داشته یالی میره میخواب، هیچ کاری نمیکنه. خود مادر تعریف میکرد، میگفتش که وقتی که عبوردن من پای پسرم را با دوتا آفتاب آب شستم، این جمله میگه آب و صابون شستم. دو ماه بعدش اون پدر را آوردن و هاری گرفته بود و ببینید پدر به خاطر اینکه اون آب و صابون نشست پدر فوت شد و پسر زنده ماند. ببینید به همین سادگی، هیچ کار دیگه هم نکرده بودن، نه این دیگه رفت بودن واکسن نزده بودن، درمان دیگه نه، هیچ کاری، فقط با همون آب و صابون شستن چقدر راحت پیشگیری کردیم. ببینید من بازم میگم مادر صفر و صده.
بله،
حالا اگر فرد دچار گاز گرفتگی شد، بحث واکسن باید بزنه، واکسن در همون زمان باید بزنه، 4 نوبت باید بزنه، قبلا عددش متفاوت، ولی الان یکی در همون روز باید بزنه، یکی روز سوم بعد از واکسن، یکی روز هفتم بعد از واکسن و یکی روز 14. با یک بار نیست. اگر کسی دچار گاز گرفتگی توسط حیوان مشکوک به هاری هست، روز 0 یعنی همون روز، 3 روز بعد، 7 روز بعد و 14 روز بعد. علاوه بر واکسن یه چیز دیگه هست به اصطلاح بهش میگن سرم ضد هاری هست که اون رو هم باید بزنه، که معمولا در اطراف محل گاز گرفتگی تزریق میکنن یا اینکه به صورت در حقیقت داخل عضله دلتوئید میزنن، در عضله باسن نمیزنن. و خدمت شما عرض کنم که اگر فردی، حالا شاید سوال بشه که اگر فردی حامله باشه و متاسفانه دچار گاز گرفتگی بشه، هم وارد منع مصرف نیست.
دکتر سب نوری، در گذشته و شاید حالا هم ادهی باور دارن که آدمایی که مورد گزش و حمله یک حیوان مشکوک به هاری و دیوانه بودن قرار میگیره، باید اینمی فرد در یک خانه یا اتاق تاریک نگهداری بکنن. آیا این کار ضرورت و فایده داره یا نه یک باور و اقدام بیهوده است؟
ببینید واقعیت همه که قبلا چون هیچ کاری نمیتونستن بکنن و فردم چون جزء علامش اینه که از نور اینا به شدت گریزان هستن، به همین خاطر اینها رو میبردن قدیم، اینا رو میبردن توی اتاق، اینا رو میبستن و تاریک بوده، ساکت بوده، میبردن اونجا، ولی این کاملا غلطه.
بله،
به محض اینکه بازم تاکید میکنم اگر فردی در تماس قرار گرفت با یک گاز گرفتگی توسط یک حیوان، باید بلافاصله باید به مرکز بهداشت مراجعه بکنه، به متخصص عفونی باید مراجعه کنه یا به مراکزی که بخش عفونی دارن، اونجا مشاوره لازم را بگیره. اگر قراره واکسن بگیره، این واکسن ها تو مرکز بهداشته، بازم تاکید میکنم تو مرکز بهداشته، و اونجا باید بلافاصله براشون بزنن در اون تایم های مشخص شده، 0, 3, 7 و 14.
بله،
یک نکته هم که خیلی مهمه، افرادی هستن که شغلشون شغل پر ریسکی دارن، حالا یا قارنوردن یا مسافرین هستن که منطقه بومی هاری هستن، اینها باید واکسن را قبل از سفر بزنن. اینها معمولا قبل از سفرشون برنامه واکسن را شروع میکنن، یعنی بس در روز 0, 7 و 21 در حقیقت اینها باید چیکار بکنن؟ واکسنشون را بزنن.
بله،
و اگر فردی قبلا واکسن زده، بازم میگم همه نباید واکسن بزنن مگر افرادی که در تماس قرار گرفتن، و اگر فردی از قبل ایمن شده، یعنی واکسنش رو زده و میخواد مثلا به جای پر ریس بره و الان در اون منطقه با هاری تماس پیدا کرد، باز دوباره یک بار دیگه در زمانهای 0 و 3 میزنه. ما بازم میگم تاکید کردم اگر کسی با حیوان هار در تماس قرار بگیره، واکسن را که باید در زمان در دوزهای روز 0, 3, 7 و 14 میزنه، در کنار اون یک سرم هاری هم داریم که اصطلاح میگیم ایمونوگلوبولین را میزنه و در محل گزش تزریق میشه و یا در عضله در حقیقت بازو تزریق میکنن. اما همه اینها مستلزم اینه که فرد قبل از اینکه خودش به مرکز ده بهتاش درمانی برسه، بلافاصله اون منطقه را به مدت 10 دقیقه با آب و صابون فراوان بشوره و بلافاصله خودش به مرکز بهتاش درمانی خودش برسونه و از اونها مشاوره لازم را بگیره برای اقدامات درمانی بعدی، تا خود نکرده بیماری پیشرفت نکنه، چون اگر بیماری پیشرفت کنه متاسفانه درمانی ندارد.
خب، تشکر و سپاس دکتر صاحب نوری از لطف و محبت شما، توضیحات بسیار خوب شما. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم سپاس و تشکر بابت همراهیشان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاس. انشالله که همراهی شما عزیزان تا پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری با ما باشد. رازهای زندگی را با هم میشنویم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
با نام و یاد خدای بخشایشگر و مهربان و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، با برنامه دیگر از مجموع برنامه رازهای زندگی در خدمت شما بزرگواران هستیم. شما هم با ما همراهی بفرمایید. همراهان گرامی، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته با مهارت حل مسئله و مراحل رسیدن به این مهارت آشنا شدیم. در این برنامه با دلایل ناتوانی در حل مسئله، انواع تکنیک های مهارت حل مسئله و موانع رسیدن به تکنیک ها می پردازیم. دوستان همراه، بسیاری از افراد متوجه اشتباهات خود در حل مسئله نیستند و به همین علت هنگام برخورد با مشکلات زندگی نمی توانند آنها را به درستی حل کنند. ممکن است این ناتوانی در حل مسئله دلایل داشته باشد که در ادامه برخی از آنها را با هم مرور می کنیم. یکی از دلایل این است که امکان دارد نشانه ها را با عوامل ایجاد مشکلات اشتباه بگیریم. برای پیدا کردن دلایل ریشه‌ای و اصلی یک مشکل باید خوب فکر کنیم. با اولین نتیجه گیری تصمیم نگیریم و سوالات درستی از خودمان بپرسیم تا مطمئن شویم دلیل اصلی را پیدا کرده ایم. از آنجا که اغلب می خواهیم کارهای خود را سریع انجام دهیم، این عجله در انتخاب راه حل ذهن ما را گمراه می کند و ما نمی توانیم راه حل های مختلف را برای یافتن دلیل اصلی مشکل پیدا کنیم. از طرف دیگر، تکیه بیش از اندازه به علم خود ممکن است ما را گمراه کند. فقط داشتن علم و دانش دلیل برای توانایی حل مسئله نیست. ما باید در کنار آن تفکر منطقی نیز داشته باشیم. زیرا داشتن تفکر منطقی به ما کمک می کند تا ذهن خلاق و ایده پرداز برای پیدا کردن راه حل‌های مناسب داشته باشیم. موفقیت و خوشحالی ما به میزان توانایی ما در حل مسئله بستگی دارد. اگر در برخورد با مشکلات زندگی نتوانیم راه حل‌های مناسب پیدا کنیم، با مشکلات برمی‌خوریم. همیشه در ارتباطات و تعاملات بین افراد مشکلات وجود دارد. اگر مهارت حل مسئله نداشته باشیم، نمی‌توانیم سوء تفاهم‌ها را برطرف کنیم و در ارتباطات خود با دیگران دچار مشکل می‌شویم. در محیط کار نیز باید توانایی حل مسائلی که پیش می آیند را داشته باشیم. در غیر این صورت با زیاد شدن مشکلات احساس ناتوانی می کنیم و اعتماد به نفس خود را از دست می دهیم. طبق تحقیقات، افرادی که توانایی حل مشکلات زندگی خود را ندارند بیشتر در معرض بیماری های روحی مانند افسردگی قرار می گیرند. اگر فکر می کنید آنطور که باید در توانایی حل مسئله قوی عمل نمی کنید، با یادگیری فنون حل مسئله می توانید این مهارت را در خود تقویت کنید. با تقویت این مهارت، هنگام بروز مشکلات اعتماد به نفس بیشتری برای حل آنها داریم. پس با ما همراه باشید که در ادامه برنامه با انواع تکنیک های حل مسئله آشنا شویم. خوبان همراه، داشتن نگرش مثبت در حل مسئله اولین تکنیک رسیدن